بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. انشاءالله که عزاداری های همه سروران بزرگوار مورد قبول خداوند متعال باشد. و شروع سال تحصیلی هم بر همه مبارک باشه و انشاءالله خدا توفیق بده به اون چه که رضای خودش هست و رضای امام زمان علیه السلام، موفق باشیم. وظیفه خودمونو بشناسیم و عمل بکنیم. یک نکته رو که میخواستم حالا قبل از شروع بحث بگیم، حالا بعدم توضیح میدم امسال چی میخوایم بگویم. اولا یک نکته اخلاقی، این که برای هممون صبر، حلم، بردباری، زود تصمیم نگرفتن یا زود درباره کسی قضاوت نکردن خیلی لازمه. توی بعضی روایات هست که وقتی بنیامین فرزند حضرت یعقوب توی مصر با برادرها رفت و اون داستانی که توی قرآن پیش اومده و بنیامین را به اتهام سرقت گرفتند، ایتها العیر انکم لسارقون، وقتی خبر به حضرت یعقوب علیه السلام رسید ایشون یه نامه‌ای نوشت خطاب به عزیز مصر. تو نامه این بود که ما یک خانواده‌ای هستیم که بلا و مصیبت خیلی زیاد دیده ایم. جد من حضرت ابراهیم با منجنیق تو آتش انداختندش، جد من حضرت ابراهیم نمیدونم مجبور شد که یک همسر خودشو ببره توی یک بیابان لم یزرع بگذاره، باز جد من مجبور شد که فرزند خودش را سر ببره. یه مقدار این چیزها را تو نامه نوشت. بعد فرمود که درست بلا و مصیبت زیاد داشتیم، اما ما هیچ وقت دزد نبودیم و فرزند منم سرقت نمی کنه. این نامه رو حضرت یعقوب نوشت به عزیز مصر، که عزیز مصر اون موقع حضرت یوسف بود و یعقوبم نمیدونست. حضرت یوسف جواب نامه پدر رو اینجوری نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، اصبر کما صبرو، تزفر کما ظفرو و سلام. صبر کن همونجور که پدرانت صبر کردند، پیروز خواهی شد همونجور که اونها پیروز شدند. وقتی این نامه از مصر اومد برای حضرت یعقوب، حضرت یعقوب گفت که اینجور نامه ای رو هیچ شاهی نمی نویسه، فرعون‌ها اینجوری نامه نمی نویسند. عزیز مصر یا مثلا والی ها، اونها هم اینطوری نامه نمی نویسند. این نامه املاش املاء پیغمبرانه و اصلا پیغمبر است که اینجوری حرف میزنه. میگه صبر کنید اونجور که پیامبران صبر کردن پیروز میشید اونجور که اونها پیروز شدن. و از همین نامه حضرت یعقوب فهمید که نویسنده نامه باید یوسف باشه که فرزندشه و پیغمبر است. یعنی دستور پیغمبران، دستور اولیاء خدا همینه که اصبر کما صبرو تزفر کما ظفرو. این نکته اول. بله، نکته دومم راجع به درس و بحث. بله، این مطالبی که خونده میشه توی این کتاب های فقهی یا اصولی اینقدر باید آدم تکرار بکنه اینا رو که اینا ملکه ی آدم بشه. یعنی هدف این نیست که ما یک کتابی رو فقط بتونیم بخونیم و معنا کنیم. این که میشه ترجمه، این که نمیشه درس و بحث. باید این مطالبی که گفته میشه آدم بفهمه هدف اصلی یا غرض اصلی این حرفا چیه. این ملاکه ها متاسفانه من زیاد دیدم کسانی که خودشون دارن درس میگویند اما باز خودشونم نمیدونن که واقعا هدف از این کار چیه یا هدف از این کلمه چیه. یه مطلبی رو که مثلا از یکی از بزرگان مثلا شیخ یا آخوند رضوان الله علیهم میخونیم این که واقعا اینا چی تو ذهن شریفشون بوده. این خیلی مهمه تو درس و بحث. یعنی نه این که فقط ترجمه بکنیم یا این مطلب چیه ها. فرض کنید فلسفه میخونیم واقعا بفهمیم این که میگن وجود یا ماهیت چی تو ذهنشونه. نه این که همشه ما بگیم اصالت الوجود، نمیدونم اعتباریت ماهیت. نه، این کلمات یه مطلبه، این که مطلب به دل آدم بشینه و آدم حقیقتا بفهمه مراد از این مطالب چیست اون حرف دیگریه. این که مثلا الان این چیزایی که ما داریم تو فقه میخونیم آیا داریم مثلا مکاسب میخونیم، بحث خرید و فروشه یا بحث مطلق معاملاته؟ این چیزی که مثلا اینجا فرض کنیم میخونیم که صیغه عقد بی باید عربی باشه یا لازم نیست، وقتی اینو میگیم عربی باشه یا نه، این تو باب نکاح هم همین بحثه، تو باب طلاق هم همینه، یعنی تو تمام بحثه، تو بورس هم که مثلا هست اونجا هم همین بحثه که باید عربی باشه یا نباشه. وقتی میگیم تقدم ایجاب بر قبول، این تو باب نکاح هم هست. تو یه قرارداد یه مثلا فرض کنید که این کشور با اون کشور میخوان یه قراردادی ببندن، نه قرارداد اقتصادی بلکه مثلا یه پیمان مودت، پیمان دوستی، یا مثلا یه همکاری نظامی بین دو کشور. اگر اینجا گفتیم که یکی از شرایط عقد آن است که ایجاب بر قبول مقدم باشه، اونجا هم همین بحثه که وقتی این کشور با اون کشور یه همکاری نظامی هم میخوان بکنن باید اونجا معلوم باشه کدام ایجابه کدام قبول، اول ایجاب باشه بعد قبول. یعنی این بحثا برای آدم روشن بشه که آدم این مطالبی رو که میخونه دا اینو به درد کجا میخوره. یه بزرگواری مثلا دیدم تو یه مطلب اصولی تو کتابش نوشته بود، مثلا نوشته این بحث حجیت ظواهر مخصوص به بحث حجیت ظواهر قرآنه. این نه این که مثلا دیده تو مکاسب یا تو کفایه یا تو رسائل بحث حجیت الظواهر رو که مطرح میکنن آیات شریفه قرآن میاره اینجوری خیال کرده، در حالی که بحث حجیت الظواهر که میگیم یه قانونی رو که سازمان ملل هم تصویب میکنه اونجا هم همین بحثه که ظواهر حجیت یا نه. شورای نگهبانم که میخواد یه مطلبی رو بگه موافق با قانون اساسیه یا مثلا قانون مجلس چنین یا چنان، اونجا هم باید همین بحث حجیت ظواهر مطرح بشه. بینی یه وقت کسی خوب حجیت ظواهر رو خونده اما اینو نفهمیده که این حجیت ظواهر مال قرآنه یا اعمز قرآن و حدیثه یا غیر قرآن و حدیث، یه چکی را هم که یکی می نویسه اونجا هم همین بحث حجیت ظواهر مطرحه که ظاهر این که این رو این چک اینجور مطلبی را نوشت این حجیت هست یا نه، تو دادگاه قابل رسیدگی هست یا نه. به هر حال مقصود اینه که این مطالب فقه و اصول آدم باید خیلی خیلی بخونه تا اینکه اون حقیقت مطلب به دل آدم بشینه و هر بحثی رو هم بفهمیم هدف از مطرح کردن این بحث چیه، کاربردش آیا همین خرید و فروشه که میگن یا نه خیلی جاها اینا کاربرد دارد. اینم اون مطلب دوم، حالا بقیهش دیگه انشاءالله یه وقت دیگه. خب اما بحث ما بین کتاب مکاسب که قبلنم گفته بودم اون مکاسب اسمش بیع و خرید و فروشه ولی درباره مطلق معاملات، یعنی وقتی میگوییم یه بحثی تو مکاسب مطرح میشه این به درد باب اجاره هم میخوره، بحث رهن و دین و مضاربه و مساقات و اونجاها هم همین بحثا پیش میاد، بلکه در اعم از معاملات یا بگیم معاملات بالمعنی الاعم، مثلا در باب نکاح هم همین بحثا پیش میاد، همین چیزایی که تو مکاسب میخونیم یا تو باب طلاق امثال اینا. مکاسب یک بحث مکاسب محرمه داشت، بعد از مکاسب محرمه بیع و خیارات. در بیع سه تا بحث مطرح بود، یکی شرایط عقد، دوم شرایط عاقد که به اشتباه ما میگوییم متعاقدین، اشتباه لغوی ها، یعنی تو عربی نمیگن متعاقد، ما با این عربی قومی خلاصه میگیم متعاقدین، شرایط عاقدین درسته نه متعاقدین، و سوم هم شرایط عوضین. این سه تا بحث کتاب البیع، شرایط عقد، شرایط عاقد و شرایط عوضین. بعدم بحث خیارات. در خیارات هم به صورت کلی دو بحثه، یکی بحث هفت خیار و یکی هم بحث شروط، که سال گذشتم اینو مفصل توضیح دادم که این بحث شروط همون بحث خیار اشتراطه، شیخ اسمشو نگذاشته خیار اشتراط و اسم خیار اشتراطو نیاورده ولی مطلب همونه ها، یعنی وقتی میگیم بحث شروط شرایط صحت شرط و احکام شرط، مثلا میگیم یکی از احکام شرط اینه که تخلف شرط موجب حق فسخه، این همون معنی خیاره دیگه، حالا اسمشو فقط نیورده. پس دو بحث، یکی بحث خیارات یکی بحث شروط، که شروط هم گفتم همون خیار اشتراطه. به مناسبت شروط یه بحث مطرح میشه، بحث احکام الخیار، یا احکام شرط، شرط صحیح چه شرایطی دارد، شرط فاسد چه احکامی داره، که بحث ما اینجا پارسال تموم شد. حالا انشالله امسال این چند تا بحث رو انشالله تا آخر سال خواهیم گفت. یکی این تتمه بحث احکام شروط، احکام شرط یا احکام خیار، این بحث که حالا شروع میکنیم. بعدم بحث قبض و احکام قبض. سومم بحث احکام نقد و نسیه. این سه تا بحثو که بگوییم انشاءالله خیارات تموم میشه. ولی بسیاری از مباحث مربوط به مکاسب هست که مرحوم شیخ مطرح نکرده، به مناسبت این که شیخ هم مطرح نکرده تو درسای خارج و یا مثلا این چیزا هم دیگه مطرح نمی شود. مثلا یک بحث بسیار مهم، بحث ربا، تو مکاسب نیمده، تو درسای خارج هم نیست، که انشالله ادامه این بحث، یعنی وقتی این بحث نقد و نسیه رو مطرح کردیم، بحث ربا رو انشالله توضیح خواهیم داد. باز مثلا بحثایی که شیخ مطرح نکرده، مثلا یکی بحث بیع و ثمار، خرید و فروش میوه، که میوه خرید و فروشش خیلی احکامی داره، اینا رو شیخ مطرح نکرده، شاید اگر رسیدیم اینا رو بحث بکنیم. یکی دیگه بحث بیع الحیوان، کسی مثلا گاو، گوسفند، نمیدونم مرغ، شتر مرغ، اینجور چیزا، احکام خرید و فروش حیوانات، اینم بحث بسیار خوبیه. یکی دیگه بحث های مربوط به خرید و فروش سرمایه، مثلا بحث حال امروز بگوید بحث بورس. یکی دیگر بحث های پول های جدید. یه زمانی این اسکناس ها تازه درست شده بود، زمان میرزای شیرازی فتوای تنباکو، اون زمان تازه پول اون موقع درست شد که به شما گفتن نوت به جای اسکناس، میگفتن نوت. و خود میرزای شیرازی و مرحوم عصار و اینها کتاب هایی نوشتن یا تو درسای خارج این بحث رو مطرح کردن، بحث احکام نوت. حالا امروز به جای نوت یا اسکناس یا پول، مثلا این کارت های اعتباری، یا مثلا فرض کنید که پول های رمز گذاری شده، مثلا اینجور پول های جدید. به هر حال این بحثایی که اینا همه مربوط به خرید و فروش هست، اما مرحوم شیخ اینا رو مطرح نکرده. معمولاً هم خب تو کتاب ها یا درس ها دیگه بس نمیشه. انشاءالله این فهرست مطالبی که انشاءالله حالا هرچش امسال رسیدیم خواهیم گفت. خب اما حالا شروع بکنیم. اول بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از احکام خیار این است که آیا کسی که خیار ندارد میتواند در زمان خیار تصرف بکند در منطق لعلیه، در اون چه که به دستش اومده، تصرفی که منافات داشته باشد با استرداد عین اندل فسخ. این عنوان مسئله. مثلا فرض کنید شما یه چیزی رو خریدید، طرف مقابلتون اون بایعی که اینو به شما فروخته خیار داره، فرض کنید شما خیار ندارید او خیار داره، در زمانی که شما اینو خریدید و طرف مقابل خیار داره، شما خودتون میتونید تو این جنسی که خریده اید تصرف بکنید، تصرفی که خلاف رد باشه. یه وقت مثلا ماشینو میخرید، اون طرف خیار داره، خب اینجا معلومه میتونید سوار ماشین بشوید، چون حالا سوار شدید بعدم او فسخ که خب ماشینو پسش میدید. اما اگر ماشین رو خریدید در زمان خیار، میتونید این ماشین رو اصلا همه چیزشو باز کنید، تایرشو باز کنید، قطعاتشو از هم جدا کنید، اصلا خوردش کنید ماشین رو، این جایزه یا نه. در زمان خیار میتونید یه تصرفی بکنید که او اگر خواست فسخ کنه نتونه این رو پس بگیره، این جایزه یا نه. فرقی هم نمی کنه که حالا این بحث درباره بایع باشه یا درباره مشتری. درسته مرحوم شیخ یا کسانی که اینو مطرح کردن نگفتن، ولی تفاوتی بین این دوتا نیست. مشتری آیا می تواند تصرفی بکند که ذوالخیار اگر خواست فسخ بکنه عین موجود نباشد؟ یا بایع هم همینطور، بایع میتونه در زمان خیار مشتری تصرفی بکنه در منطق لیلی، تو اون پولی که دستش اومده میتونه تصرفی بکنه که خلاف حق خیار این باشه. به هر حال بس اینه ها که آدم در زمان خیار، نه خیار خودشا، در زمان خیار طرف مقابل، در زمان خیار طرف مقابل می تواند تصرفی بکند که خلاف حق خیار اون باشه یا جایز نیست. این عنوان بحث. افرادی مثل شیخ طوسی، یحیی بن سعید هلی صاحب کتاب جامع الشرایع، علامه هلی شهید ثانی و محقق ثانی رضوان الله علیهم، اینجور افراد گفتن که این گونه تصرفات در زمان خیار جایز نیست. یعنی آدم یه چیزی رو که میخره تا طرف مقابل خیار داره این حق تصرف نداره. این فارسیش این میشه دا که اگه شما رفتید توی یه نونوایی یه نون خریدید، تا تو نونوایی هستید حق ندارید یه لقمه یه نون رو بخورید. چرا؟ به خاطر اینکه این نون یا که خریدید الان اون فروشنده صاحب مغازه خیار مجلس داره. در زمان خیار مجلس او اگر خواست فسخ کنه، شما نونو که خوردید دیگه، نمیتونه وقت فسخ بکنه، بلزا این خوردن جایز نیست به نظر اینو. یک افرادی هم مثل شهید اول یا محقق صاحب شرایع، محقق هلی، اینها گفتن تصرفات در زمان خیار جایزه. حالا اول یه دوستتون مثال بحثو بگم که همونجور که اولم اشاره کردم و گفتم این بحثایی که داریم میگیم این فقط بحث خرید و فروش نیستا. ببینید مثلا حالا یه چند تا مثال بحث. اگر کسی چیزی را به یه نفر هدیه کرد، هدیه داد به کسی، هدیه کننده واهب حق فسخ دارد، حق رجوع دارد. این حق رجوع داره، یعنی میتونه بگه اونی که داد به شما هدیه دادم پسم بده. این همون حق خیاره دیگه. البته حالا این فرق هستان که حق خیار حق به اینجا این حکمه، ولی حالا ایناش مهم نیست که فرق بین حق و حکم. آیا شما که یه چیزی را هدیه گرفتید در زمانی که هدیه کننده حق رجوع دارد میتونید تصرف کنید یا نه؟ همسایه یک کاسه آش آورد، این حق رجوع داره دیگه، حالا ما میتونیم آشو بخوریم یا اینکه باید نخوریمش؟ بگیم که خب شاید خواست فسخ کنه یا پس بگیره و آش باید موجود باشه که پسش بدیم. اگر یک هدیه ای هدیه معوضه بود، هدیه معوضه مثلا لازمه، اگر حق رجوع بود و حق رجوع هم قبلا گفته بودیم خیار ارث میرسد به ورثه، اگر به ورثه او این حق ارث برسه تا زمانی که اونها این حق خیار رو دارند آیا میشود تو این مال تصرف کرد یا نه؟ ببینید اینا الان بحث خرید و فروش نیست، اما همین بحثه. یا مثلا در عبادات مالی در باب زکات، اگر کسی رفت مثلا یه مقدار زیادی طلا خرید یا مثلا گاو و گوسفند به مقدار زیاد که به حد نصاب باشه، در حدی که زکات بهش تعلق میگیره باشه، پس این کسی رفت 50 تا گوسفند خرید و فرض کنید فروشنده خیار فسخ دارد، فروشنده خیار فسخ داشته باشه، حالا که شما این تعداد گوسفند رو میخرید آیا زکات برای شما واجب میشه یا نه؟ و باید سر سال زکات بدهید یا نه؟ اگر کسی بگوید در زمان خیار تصرفات منافی با خیار جایز نیست، اینجا باید همینطوری بگیدیه، باید بگی که شما این گوسفند رو که خریدید اگر به حد نصابم هست ولی زکات ندارد. چرا زکات نداره؟ به خاطر اینکه اصلا زکات دادن یک تصرفیه که منافات داره با حق ذوالخیار. اگه شما زکات رو دادید، فرض کنید او آقا اومد فسخ کرد، وقت چی رو میخواید بهش پس بدید؟ تصرفی کردید که خلاف حق اونه، بلذا این فتوا رو دادن بعضیاها که میگن که اینجور جاهایی اینجا زکات واجب نیست، با اینکه کسی به اندازه نصاب داشته. بلکه باید بگیم که در زمان مثلا هول، اون یک سالی که این حیوان در اختیار اونه، این اصلا مالک این حیوان نیست و چون مالک نیست زکات هم ندارد. اینه مثلا تو باب زکات. یا مثلا تو باب رهن، تو باب رهن اگر کسی چیزی رو خرید، فروشنده خیار فسخ داشت، آیا مشتری این چیزی را که خریده میتونه رهن بگذاره یا خیر؟ علل قاعده باید بگیم جایز نیست دیگه، حرامه، مخصوصا مواردی که کسی میخواد رهن بگذاره بر خود ثمن، مثلا پول نداشته که بده میگه این جنس رو خود همین رو که خریدم گرو میگذارم برای اینکه بعد پولشو بیارم و بعد اینو ببرم. رهن در زمان خیار تصرفی است خلاف حق ذوالخیار. پس این بحث کاربرد خیلی زیادی داره. حالا فقط یه اشاره میکنم دیگه، حالا اصل بحث ان شاء الله فردا. احتمال داره که کسی بگه اینجا اصلا باید بحث رو جور دیگه مطرح کنیم. کسی شاید در اینجا اینطوری بگه، بگه اگر مشتری در زمان خیار مالک میشود، حق تصرف هم قهرن داره. اگر مشتری در زمان خیار مالک نمی شود، حق تصرف هم ندارد. به عبارت دیگر، شیخ طوسی و همینطور یحیی بن سعید، این دو بزرگوار که میگویند در زمان خیار نمیشه تصرفی کرد که با حق ذوالخیار منافات داشته باشه، علت این که این دو نفر این حرفو زدن، علتش اینه که شیخ طوسی معتقده در زمان خیار انسان مالک نیست. نه این که مالک هست اما حق تصرف ندارد. یعنی دو تا بحثا اینا رو از هم جدا کنیم. یه بحث اینه که آدم در زمان خیار مالک می شود یا نمی شود. بحث دوم اینه که اگر مالک می شود می تونه تصرف بکنه یا نه، و بحث ما این بحث دومیه. ولی شیخ طوسی اولی را داره میگه. یعنی شیخ طوسی میخواد اینو بفرمایید، شما نونی را که تو نونوایی خریدید تا موقعی که توی مغازه نونوایی هستید مالک نیستید، ولذا حق خوردنش هم ندارید. و این محل بحث ما نیست. محل بحث ما اینه که نونی رو تو نونوایی خریدید مالک هم شدید، اما اگر بخوریدش خلاف حق صاحب مغازه است، چون اگه بخواد فسخ کنه نون دیگه نیست که پس بگیره. بحث ما این دومیه. یعنی بحث ما اینه که ملکیت هست اما حق تصرف نیست. اما بحث شیخ طوسی اینه که اصلا ملکیتی وجود ندارد. شاید کسی اینجوری حالا فرق بذاره بین این. اینه که تا اینجا توضیح دادم، این شد عنوان بحث. حالا انشالله این که اقوال مسئله بود درستش چیه، اینا انشالله روزای آینده بحث میکنیم. سلام علیکم.